بسم الله الرحمن الرحيم.
یه وقتی ما تو اروپا یکی از دانشگاه اروپا سوال کردن راجع به حجاب و همین قصاص، بعد من جواب دادم که هر کدوم از اینا چیه وضعش. گفتم شما متوجه شدید چیه قضیه؟ اولا تو کتاب مقدس شما ها هست، از کتاب ما، از قرآن، در کتاب مقدس شما اینا صریح‌تر و قاطع‌تر و سنگین‌تر آمده. تازه قرآن آمد گفت عفو کنید بهتر است. گفت نه، من نمی‌دونستم که تو کتاب مقدس ما این هستش و اینا. گفتم خب پس کتاباتونو بخونید که چیه این راجع به قصاص، که جلوی قتل بیشتر رو میگیره، جلوی انتقام‌های دست جمعی رو میگیره، جلوی قتل‌های بعدی رو میگیره. و بعدم قرآن نمیگه اجبار داری اعدام کن، میگه ببخشی بهتر. راجع به حجاب، خب چرا ما باید خودمون رو بپوشونیم و اینا؟ دوست داریم زیبایی‌هامون رو عرضه بکنیم بیام بیرون و فلان. گفتم خب ما باید ببینیم نتیجه‌اش چی میشه، ما بیام نتایج ببینیم. شما قبول داری که وقتی دختر و پسر، خصوص دختر برهنه میاد، چون نقش جنسی مرد و زن متفاوته، یکی که نیست، که در همه طبیعت همینطوره، یعنی حیوانات هم نر و ماده رفتار جنسیشون متفاوته، اونجا هم همینطوره، یعنی ماده نمایش جنسی میده و نر مطالبه میکنه. در بین بشر هم همینطوره به طور طبیعیش، موارد حالا خاص غیر طبیعی استثنایی. گفتم حالا اگر شما وقتی که برهنه بیای بیرون، بعد مطالبه جنسی ایجاد میشه در جنس مخالف یا نه هیچ تأثیری نداره؟ گفت چرا ایجاد میشه؟ به همین خاطر ما این کارو میکنیم، مثلا برای که ایجاد بشه این کارو میکنیم، چون ببینه مثلا ما قشنگیم و اینا بیاد دنبال ما. گفتم خب وقتی میاد دنبال شما، میخواد شما رو تصاحب بکنه، میخواد با شما رابطه برقرار کنه یا نه همینطوری قربتن الله میاد از کنارتون رد میشه؟ گفت نه، خب این سوالا که جوابش روشنه. گفتم خب اصلا این جوابای روشن میخوان به نتیجه روشن برسیم. حالا یا میاند، یا قرار بر این شد که هر کسی به هر کسی رسید و میل جنسی در او ایجاد شد، مرد یا زن، این شروع کنه به ارضای جنسی خودش، اصلا به پیامدهای حقوقی اخلاقی که این انسانه، این فقط ماده نیست، من فقط نر نیستم اون ماده، هر دو تا انسانیم، جنسیتامون مذکر و مؤنثه، ولی ما قبل از اینکه پسر و دختر باشیم انسانیم. آیا انسان و انسان همونطور که روابط اقتصادیشون باید انسانی باشه، کلاه همدیگر بر ندارن، روابط اجتماعی، روابط سیاسی، اینا روابط جنسی انسان با انسان هم تابع یه اصول اخلاقی و حقوق، حقوق متقابل باید باشه یا نباید باشه؟ گفت چرا باید باشه؟ گفتم خب اصلا حجاب و عفاف، عفت و حیا و اینا برای رعایت همینا آمده. اینا ضد، نه ضد شهوت، نه ضد زیبایی، نه ضد جاذبه است. اتفاقا چون جاذبه، جاذبه و زیبایی وجود داره و کشش طبیعی الهی هست بین این دو تا جنس، به همین دلیل گفتن این رو مدیریت کنید، حفاظت کنید. این مدیریت باید بشه. وقتی مدیریت شد، معنیش نبود تعطیل بشه. اسلام طرفدار تعطیل جنسیت نیست. گفتم کشیشای شما هستن که کاتولیکا گفتن جنسیت حرامه، زن نماینده شیطانه، همدست شیطانه و اینا سقوط جنسی و اینا، اگه میخواید مرد خدا الهی باشید ازدواج نکنید. اینا حرفای اسلام نیست، اینا حرفای کلیساست. نتیجش هم داریم میبینیم، این همه فسادهای جنسی بین خود کشیشا که هی پاپ را میفته یه برابر جمعش کنه. گفتم اسلام طرفدار شهوته، طرفدار شهوت و لذت جنسی، اینا رو جزو نعمتهای بسیار عالی خداوند داره. میدونم تو روایت ما میفرماد که الذ الاشیاء، لذت بخش ترین جزء لذت بخش ترین کارها در دنیا و نعمت بزرگ الهی در دنیا حتی در آخرت روابط جنسی است. بهشت هم میبینید بعضی وعده‌هاش وعده‌های جنسی ها تو بهشت. پس اسلام طرفدار رابطه جنسی است، طرفدار لذت جنسی و شهوت، این نعمت الهی است، منتها کنترل شده در چارچوب حقوق و اخلاق و انسانیت، یعنی از نوع انسانیش. از نوع انسانیش، نوع انسانیش چیه؟ اینه که هر کسی با هر کسی رابطه جنسی برقرار نکنه. انسان حریم داره، به خصوص زن حریم داره. گفتم توی تلویزیون شما، من الان همین دو سه روزی که اینجام، سرگرمی اصلیه که خانوما نیم لخ میان تو تلویزیون میرقصن، یا کالا که دارید تبلیغات میکنین تو تلویزیونتون، مثلا یک لاستیک ماشین میاری میخوای او رو بفروشی، چهار تا خانم هم نیم لخ میاری کنار اون لاستیکه، اونا باید 10 دقیقه برخصن، نمیدونم ادا در بیارن اینا، تا اول به اونا نگاه کنیم، بعد اون وسط بگیم اون وسط اون لاستیک چیه راستی، بعد بریم سراغ اون راستی بن لاستیک ماشین بخریم. گفتم این یعنی چی؟ این یعنی که این 4 تا خانم ارزششون کمتر از این لاستیک ماشینه، برای که این 4 تا وسیله ان برای که مخاطب رو جذب این لاستیکه بکنن. گفتم اسلام مخالفه، این توهینه بزنه، توهینه بزنه که تا میگی زن فقط جنسیت شو ببینی، تا میگی زن فقط هیکل و بدن و آرایش و چشم ابرو شو ببینی، زن قبل از اینکه زن باشه انسانه، کرامت انسانی داره. گفتم حجاب آمده برای حفاظت از این کرامت و شخصیت انسانی زن. حجاب به مرد تو عرصه عمومی میگه یک، زن حق دارد بیاد تو عرصه عمومی، عرصه عمومی فقط مال مردان نیست، دانشگاه و سیاست و اینا فقط مال مردان نیست، مال مرد و زنه. این اولین پیام حجابه. پیام دوم حجاب اینه که من وقتی میام تو عرصه عمومی تو حق نداری به من نگاه نر به ماده بکنی، تو حق نداری هی نگاهات نگاه جنسی باشه، باید نگاه انسانی به من داشته باشه. من اینجا به عنوان مؤنث نیومدم، من اینجا به عنوان یک انسان اومدم، تو هم به عنوان یک انسان اومدی. جنسیت من مال تو هم مال تو خونه است، مال همسر من، جنسیت تو هم مال همسرت. ما تو عرصه عمومی جنسیتمون تحت شعاع انسانیته. این پیام حجابه. گفتم به نظرت حالا اینجوریه؟ گفتم البته نوع حجاب، رنگ حجاب، اینا رو اسلام چیزی نگفته، اینا به عرف جوامع و محیط و زمان و مکان و ایناست. ولی گفت آقا جوری لباس بپوشید که وقتی نگاه میکنه جنس مخالف به شما، جنسیت شما بیشتر از انسانیتت به چشمش نیاد. و وقت هرچی انسان برهنه تر میشه جنسیتش برجسته تر میشه، درسته؟ جنسیتش بر انسانیتش غلبه میکنه. ما تو عرصه عمومی انسانیم، نه مردیم نه زنیم. این پیام حجابه. من این که گفتم ایشون گفت که خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و اینا. گفتم سوال گفت، گفتم اینا منطقی بود؟ گفت نه این خیلی درست و منطقی بود. بعد آخر جلسه آمد گفت که از لباسای خانمای ایرانی میشه به من بدید که من از حالا از اونا رو بپوشم اینا. گفتم من که خب معمولا عادت ندارم لباس زنانه با خودم ببرم ببرم، ولی کن لباس خانمای ایرانی با لباس شما فرقی نداره، فرق لباس مخصوصی ندارن. مسئله این که حریم خصوصی و حریم عمومی با هم فرق داره، لباس که با لباس فرق نداره. گفتم اسلام میگه تو حریم خصوصی برای همسر مرد یا زن هر چه جذابتر پاداش الهیش بیشتر. اینا تو روایت ماست. از پیامبر پرسیدن که انسان به لحاظ اخلاق جنسی انسان ایدئال چه انسانیه؟ فرمودن انسان با حیا یا بی حیا. گفتن یعنی چی با حیا؟ فرمودن در عرصه عمومی با حیا، در عرصه خصوصی با همسر بی حیا ترین آدم باشید. یعنی اون چه که در عرصه عمومی گناه و معصیت حساب میشه، خلاف انسانیت، ساقط سقوط میکنه، تو عرصه خصوصی عین ثواب عین عبادته. فرمود اونایی که برای هم دیگه، زن و مردی که برای هم بیشتر آرایش کنن، معطر کنن، تحریک کنن یکدیگر رو، اینا پیش خداوند عزیزترند و این کارشون مثل نماز شب پیش خدا پاداش داره. این تفاوت نگاه اسلام با کلیسا و مسیحیت. گفت این لباس رو میخوام. اینا گفتم لباسا معموس شماهای، فرق نمون، فقط حریم خصوصی عمومیه. بعدش پرسیدم لباس زنانه ایرانی رو برای چی میخوای؟ گفت میخوام که با دوست پسرم که میریم دیسکو با اون لباس برم برقصم. گفت میخوام با اون لباس برم برقصم. خب این تفلکیه. من واقعا هم خندم گرفت اول، بعد گریم گرفت، واقعا دلم واقعا سوخت. همه جای دنیا من که رفتم با این تیپا، اینقدر مردم جوونا تشنه شنیدنن، اینقدر زود در برابر حقیقت تسلیم میشن، مسیحیش، بوداییش، یهودیش، کمونیستش، من با همه اینا جلسات داشتم. وقتی که این همه آیات و روایات و احکام اسلام رو بهشون میگی متوجه میشن چیه، اصلا حالتشون عوض میشه. مگه یه اقلیت مریض و فاسد؟ ولی اکثر مردم دنیا اطلاع ندارن، مثل اکثر ملت خودمونه، مثل خود ما و شما هم که اطلاع نداریم. یک مورد دیگه در آمریکای لاتین، خانم دکتر بود مسیحی ولی خب لائیک بود، سکولار بود، راجب حقوق زن در اسلام پرسید و اینا، و من نور گفتم. گفت که مثلا راجب ارث چرا نصفه، چرا چی جوریه؟ گفتم اصلا مسئولیت زن حقوق اقتصادی داره، مسئولیت اقتصادی نداره. زن باید محترمانه تا خونه پدرش، پدرش تامین کنه، بعد شوهرش نوکر اقتصادیشه باید تامینش کنه، بعدم پسرش مسئول اوست، اگر هیچ کسی نداشت حکومت باید تامینش کنه. در اسلام زن رو نمیتونیم استثمار اقتصادی بکنی، فقه اسلامی جلو تو بسته، حق فعالیت اقتصادی به زن داده، حق مالکیت مستقل داده، ارث مستقل داده، وظیفه کار اقتصادی بهش نداده و بیشتر برای حفاظت از اون نقش مادریش، چون پدر که مادر نمیتونه بشه، که مادر باید مادر بشه. یک پدر اخیرا خواستن مادرش بکنن که دیدید که جراحی کرده بودن و لطفر گذاشتن توی شکمش و چند ماه هم صبر کرد، بعد دیگه نشد، رفت مثل که دستشویی قضا حاجت کنه، بچه افتاد، خودش هم مرد. متاسفانه هنوز نتونسته تکنولوژی جای پدر مادر عوض کنه. و این نقش مهمی که مادر داره که مجرای خلقت الهی است، خداوند از طریق بدن مادر، بدن زن، انسانهای جدید رو خلق میکنه. بدن زن مجرای خلقت الهی است و این خیلی مهمه. هر بار که یک زنی مادر میشه، خداوند به بدن اون زن ملکوت، نگاه ملکوتی، فرشتگان الهی، اونا که مأمور خلقت انسانن، به اون زن و به بدن اون زن توجه میکنن. و چون زن بدنش به یک معنا یک حریم مقدسی داره، چون مادر میشه مجرای خلقت الهی است، بدن زن باید بیش از بدن مرد پوشیده باشه، محترمتره. ببینین اینکه زنان حجابشون از مردها بیشتره به خاطر حرمت، احترام بیشتره بدن زنه، آسیب پذیری. و این که اصلا یه وقتی عرض کردم بی حجابی شما فکر میکنید بیشتر به نفع مردا یا به نفع زنا؟ خود مردا دارن میگن بی حجابی زن بیشتر جزء مطالبات مردانه، مطالب مردان فاسد. البته منظورم دوستانی که گفتن مردان نیست، مردانه که بلا تقوای جنسی ندارن، بزرگترین آرزوشون اینه که کل خانما صبح تا شب بی حجاب بیان تو خیابونا. از خدا میخوان یه رو دیگه، از این بهتر چه امتیازی برای این مرد فاسد؟ مجانی، لذت مجانی، بدون احترام به حقوق و کرامت زن، بدون مسئولیت پذیری در برابر زن، دلش میخواد زن پس این حجاب حمله به حقوق زن نیست، حجاب حمله به حقوق هم نه، به اضافه حقوق مرداست. حجاب زن زیر پا گذاشتن اضافه حقوق مردان است. یعنی منافع و طمع مرد که شعار اول مردان دنیاست، مردانی که تقوا ندارن. که آقا اصلا حجاب چیه؟ زنا رو مجبور کردین حجاب داشته باشن؟ بزنن آزاد باشن، راحت باشن، نفس بکشن. با این شعارا می اصلا این شعاره اینجوری رو مردا بیشتر اول احترام میکنن، بعد تو دهن بعضی خانوما میندازن که اونا هم بگن. بحث چیز شد، گفتم قضیه ارث این قضیه، یا مثلا دیه. حالا این که تو حکم قرآنی نیست، ولی بالاخره بعضی فقهایی که نظر میدن که دیه زن نصف مرد، این از فکر میکنه یعنی ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد. اصلا این نیست، ارزش جان انسان یک نفر چه زن چه مرد مساوی با کل بشریت. قرآن میفرماد یک تن رو بکشید چه زن چه مرد مثل که همه بشریت رو کشتی، یکی رو احیا کنی همه بشریت رو احیا کرد. پس این چیه؟ پیش گفتم اگر هر چی دیه مرد بیشتر باشه به نفع کیه؟ به نفع خانواده‌شه. چون دیه رو به خود مرد نمیدن ببره تو قبر اونجا خرج کنه، که مردی که کشته میشه دیهشو میدن به خانومش. خب هر چی دیه مرد بیشتره یعنی منافع زن رو بیشتر دیدن. اینو متوجه نمیشن بعضیا. باز اگه اینجا یک مرد زرنگی باشه میگه که اگه میشه دیه خانومم 10 برابر من باشه، شرطی که قبل از من یک ماشینی چیزی بهش بزنه. هر چی دیه زن بیشتر باشه پول تو جیب مرد میره. دیه مرد که بیشتره برای که وقتی مرد میره خسارت اقتصادی به زن و خانواده بیشتره، باید جبران بشه، چون مسئولیت اقتصادی خانه به دوش مرده. بعضی از اینا رو توضیح دادم. این خانم بعد نماز من داشت قضا میشد، رفتیم همون گوشه سالن واسیدیم 4-5 نفری نماز خوندن. دیدم همین خانم اومده کنار من واسیده داره نماز میخونه. یعنی هر کار من میکنم همون کار داره میکنه. من میرم به رکوع این خم میشه، بعد همونطورم نگاه میکنه ببینه ما چیکار میکنه. سجده فلان دعای دست، من قنوت اینجوری خوندم، ایشون اینجوری خوند. من تشهد دیدم، ایشون اینا چون عادت ندارن رو زمین بشینن، رو صندلی میشینن، بلد نبود تفلک بنشینه، رو زانواش ایستاده بود. اینا نماز تموم شد، برگشتم گفتم خانم چیکار داشتی میکردی؟ گفت که چون همین درست بغل من واسطه بود حواسم هم پرت شد، اصلا من نفهمیدم نماز من چجوری خوندم، هی تو نخی بودم چیکار داره میکنه. بعد نمازش که خوند گفت که، گفتم شما چیکار میکنی؟ گفتش که من عبادت مثل شما ها میکردم. گفتم این نماز مسلمونی یا شما ها که اینجوری نیست. گوش کنید رو، یک زن استاد دانشگاه لا مذهبی که با روح اعتراضی آمد تو جلسه اونور دنیا تو آمریکای لاتین، چطور سوالش راجع به حجاب و حقوق زن رو جواب دادی اومده کنار واسه نماز میخونه عین ما، بعد میگم چرا این کارو میکردی؟ گفت خیلی دین خوبی دارید. من نه از طرف دینداران نه بی دینان اینقدر دفاع از کرامت و حقوق زن و شخصیت زن من ندیده بودم. به رفقا گفتم یه بار دیدی خدا هم نماز امیر قبول کرد، نماز ما رو قبول نکرد، از بس صادقانه اومد و گریه کردی خانم، پیش خدا عشق شیخ کنم، من این خدا رو دوست دارم، خدای شما، خدای اسلام، احکام اسلام رو من دوست دارم. ببینید با دقت جنبه های مثبت و منفی رو از هم درست تفکیک کنه و مخاطب رو درست بشناسین، سوالش ببینید چیه، دردش چیه، مناسبه با او. باید مطالعات اسلامی داشته باشیم، باید وقت بذاریم فکر کنیم، مطالعه کنیم، همینطور اسلامی بازی رو هوا. یا عالم کسایی بعضی هستن تبلیغات اسلامی میکنن بدون اینکه سواد اسلامی داشته باشن، اینا ما رو کشتن، پدر ما رو اینا در میارن. کسی که میخواد مفاهیم اسلامی رو به دیگران منتقل کنه باید مطالعه داشته باشه، سواد اسلامی بده، چی بگی چی نگی چه جوری بگی. آقا خیلی از کسان تو جبهه مخالف ما خدا شاهد قرار گرفتن، در حالی که اینا اگر باشون اینا درست توجیه بشن اینا تو جبهه ما هم. من خیلی دیدم از افراد برای کمونیست آیه قرآن خوندم، روایت خوندم در خارج کشور، بلند شدن ایستاده کمونیستا کف زدن برای قرآن و برای روایت امیرالمومنین کمونیستا، و گفت اینا واقعا جزء دینتونه؟ حرفا خیلی قشنگ بود ولی اینا چه ربطی به دین داره؟ گفتم به دین شما ربط نداره ولی به دین ما مربوط. جمع زن و مرد کمونیستا بلند شدن، این چیزای ستاره سرخ رو پیشونیشون بلند شدن، همشون از حزب کمونیست بودن. شاید چند دقیقه اینا کف می‌زدن برای آیه قرآن و برای روایات ما. گفتم من شماها رو، بعضی کمونیست ها اصلا ممکنه بی دین و لر، ولی شماها رو من مستضعف میدونم، نه بی دین، اطلاع ندارید. میگه ما با فساد اقتصادی مخالفیم، بعد یه مورد میبینی که طرف یک جوری مثلا جزو رفقای ماه، با ماها طرفدار ماه، این رو کارش نداشته باشه. یکی دیگه میبینی جزو یک باند دیگه ایه، او رو شروع کنی برجسته کردن، برخورد گزینشی نباید بکنی. ما چیزی که اگر فساد اقتصادی، هر فسادی اگه واقعا اثبات شد، تهمت نباشه، شایعه نباشه، دروغ نباشه، بزرگ نمایی نباشه، خیانت باشه، خطا نباشه، همه این شرایط درش هست، بعد طبق قانون عمل بشه، به مسیر قانونی تعقیب میشه، میبینی فایده نداره و میخوان لاپوشونی کنن. اینجا واجب شرعی میشود برای هر کسی که میتوانه که اینو داد بزنه تو جامعه. مثلا نهی از منکر یعنی همین که آقا اینا دزدن، مدرک هم هست، تو دادگاه هم اثبات شده، اینا دارن با ارتباطات و فامیل بازی و باند بازی و حزب بازی میکنن فلان. آقا خب برام خطر هست، معلومه هست، هزینه‌شو بپرداز. ممکنه شغل من از دست بدم، بله ممکنه از دست بدی، اما روزی تو از دست نمیدی. خداوند تعهد کرده که کسی را به خاطر امر به معروف نهی از منکر من نمیذارم از روزی بیفته. ممکنه شغلتو عوض کنم، روزیت قطع نمیشه، یه جای دیگه یه جور دیگه درست میشه. بعدم فرض کن قطع بشه، بالاخره باید برای خدا جهاد کنی، فداکاری کنی. یه عده جانشون رو دادن، مالشون رو دادن، چهار تا بچه‌ش داد، یه عده ناکوچش میشه داده تا آخر عمرش، یه کسی 30 سال رو تخت خوابیده. خب او هزینه کرد، تو هم هزینه کن. اما اگر در یک مورد برای لیست مفسدین حتما باید افشا کرد. من از معتقدم اگر کسانی فسادشون اثبات شده، فساد اقتصادی، مخصوصا اینا که تو حکومتن، ببین حالا یه وقتی یک کسی تو بازاری جای خطایی کرده، خیانت کرده، یک مورد خاصی بوده، ممکنه کسی بگه آقا حالا این دفعه اولش رو فلان مجازات بکنیم، آبروشو نبریم. اما اگر تو بخش خصوصی هم کسی حرف رو بزنه که آقا آبروی خانوادهش نره، آبروی خودش برای همیشه نره، فرصت بازگشت و این حرفا، اولا اونا در 90% موارد همونه، یه چند درصد آدمایی که مفسد فلعرضن، مفسد فلعرضن. طرف گاری چیه، معذرت میخوام ها، داره تو کنار خیابون روی یک گاری نمیدونم چهار تا چیز داره میفروشه، یه مرتبه حمله میکنن میگیرنش، بهداشت جامعه به خطر افتاد، نمیدونم هست جامعه از هستی ساقط شد، بعد اسمش هم میبرن دیگه، میمره و جیمدال و اینا هم نمیگن. اون یکی یارو میلیارد میلیارد دزدی میکنه، همین میگه میمزه ت ق جیم نمیدونم گاف. خب این که یعنی چی؟ اما بیشترین دقت در مورد حکومتی ها، این رو بدونین، در روایات اسلامی و شیعه، منطق شیعه اسلام، امیرالمؤمنین پیامبر اینه، اگر مسئولین حکومتی به مردم خیانت اقتصادی بکنن، اینها حریم خصوصیشون دیگه احترام نداره آبروش، چون آبروی اسلام و حکومت اسلامی و جامعه به خطر میفته. اگه تو اینو بی آبروش نکنی، مردم به کل حکومت شک میکنن، میگن ای بی اینا همشون دزدن، همه با هم دستشون تو یک کاسه است، این هوای او رو داره، او هوای ایره داره. این خیانته که یک ملت بگن آقا اصلا نه حکومت فاسده، تا این که بگن نه آقا حکومت اگه دو نفر دید در به عنوان وزیر، وکیل یا رئیس دادگاهی، دادگستری چیزی دزدی رو کرده، این رو بی آبروش کن. آقا خانواده‌اش چه گناهی کردن؟ بله واقعا خانواده‌اش چه گناهی کردن، ولی کی مسئوله؟ خودش مسئوله. امیرالمومنین ناظر مالی بازار اهواز رو که دزدی میکرد، خیانت میکرد، دستور میده میگه تو خیابون راش ببرین، همه ببینن، آبروش رو ببرید، هر کس ازش شکایت داره سند داره بیاره. بعد میگن ببرینش نماز جمعه، روز جمعه تو نماز جمعه جلوی همه شلاقش بزنید و بگید چرا دارین میزنینش. همه مردم باید بفهمن که ما با کسی که مسئول اقتصادی توی حکومت من بوده و خیانت کرده، ای باید مجازات بشه. خب چرا؟ خب این کارو نمیکنی. هر چند وقت یکی از اینا پیدا میشه، یک بچه ایران میفته توی مسئولین، یه مرتبه میبینی که 40 50 تا مدیر کل و معاون وزیر و نمیدونم وکیل مجلس و کیو اینا همه رو با خودش آلوده کرده. اون اول اون نمیدونم کی بود، فاضل خداداد آمد و اینا، بعدش بعد یکی دیگه آمد، باز اون شهرام جزائری آمد، باز یارو جدیده آمده، کی زنجانی آمده، باز همینطور. شما وقتی که برخورد نکنید همینطور میشه، طرف میبینه را وایه میاد جلو. بعد شما میدونید که فساد اقتصادی تو حکومت از کجا شروع میشه؟ از تو انتخابات ها. اینا متاسفانه یکی از دستاوردهای انتخابات به سبک غربی است، نه به سبک اسلامی. طرف میخواد نماینده بشه، خب پول میخواد دیگه، یا میخواد رئیس جمهور بشه، ستاداش پول میخواد. پول از کجا میاد؟ یا پول باید از سرمایه‌دار خصوصی بگیری یا از منابع دولتی عمومی برداری، با سندسازی و شستشوی پولشویی و اینا. خب این کارا تو غرب عادیه، اصلا سیستماتیک هست اونجا، و یه مقدارش علنیه، یه مقدارش هم غیر علنیه، همه هم میدونن. اینجا ما هنوز نمیدونیم بالاخره انتخابات های ما اسلامیه یا انتخابات لیبرال دموکراسی غربیه، سرمایه‌داریه، همینطوری دیگه، قاطی‌پتیه. منطقه نوعش گاهی فرق میکنه، یکی میبینی اسلامی عمل میکنه و مردم بهش رحم میدن، یکی هم میبینی که نه، از پول سفره شب انتخابات و خریدن افرادی و تعدید و فلان شروع میشه، دستش برسه یک جای اموال عمومی، ده شناسنامه مرده ها رو، از این کارا، زنده و مرده، و تا میرسه به اینجا که طرف از چهار تا سرمایه دار میگن آقا ما پول بهت میدیم، خرج تبلیغاتت فلان جا به عهده میگیری. خب برای چی کارو میکنی تو؟ برای خدا میکنی؟ یا این هم جزء تجارتته؟ این جزء تجارتشه. 90% 95% شون اینجوریه. از اون لحظه‌ای که ستادهای انتخابات نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از قبل انتخابات شروع میکنن گره خوردن با سرمایه‌دار و خان محل و اینا، برای که اون میگه من پول میدم و رأی برات جمع میکنم، تو هم بالاخره باید هوا داشته باشی، هوای ما رو داشته باشی. ولی من سوال میکنم چند میلیارد پول خرج میکنی، عکس و اینا رو چاپ میکنی، اینا از کجا میاری تو؟ ضمانت رأی هم که نداری. بعد رأی میاری چجوری میخوای اینا رو پس بدی؟ باید پس بدی دیگه. چجوری پس میدی؟ تو نظام سرمایه داری، کمپانی های سرمایه داری فراکسیون دارن تو مجلس سنای آمریکا، مجلس چیزش کنگره، اینا آدماشو میفرسته تو انگلیس، همینطور تو فرانسه، تو ایتالیا میفرسته، میگه اینا بهت میدم، اما تو هم باید توی فراکسیون هر وقت بهت میگن این رأی رو بدی، رأی رو بدی، فراکسیون ماست. و بعد میگن که در طول این مدت این دو تا قانونی که ما میگیم باید بیاد تصویب بشه تو مجلس، و این یکی باید نباشه. اینجا نظارت رو باید صفر کنی، اونجا باید شل کنی. طرف هم این کارو میکنه دیگه. مجلس ما الحمدلله فضای حاکمش واقعا هنوز اینطور نیست، البته این خطر همیشه هست، ولی هم کسایی داشتیم تو هم ستادهای انتخاباتی، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه مجلس و چه شوراها، تو شورای شهر روستای مینا رو داشتیم، باید اینا رو اصلاحش کنیم. از لحظه انتخابات این نفوذ شروع میشه، بعدش چیه؟ بعد آثارش شما بعد ممکنه ببینی. ما اگر اینجا حساس نباشیم، مراقب نباشیم که از لحظه انتخابات کار با پول و باندبازی اینا شروع نشه، انتخابات سالم اسلامی خواهد بود. بعد شما مطمئن خواهی بود که مجلست، اون شورای شهر و روستات، اون مجلست اسلامی است، انقلابیست، مردمیست، زاهد، ساده زیستن، دنبال ارزش‌های الهی هستن، به وظیفه‌شون عمل میکنن. ولی همیشه شما الان تو هر دوره نماینده‌ها از هر دو تیپو میبینید، هم تو مجلس، تو ریاست جمهوری ها، دوروریای مقامات، تو شوراهای شهر و روستا، هر دو تیپ آدم هستن. هم آدمی که خودش میفهمه که خودشو از قبل فروخته، هم اونایی که خودشونو به هیچ کس نمیفروشن، فقط خدا و مصالح مردم رو در نظر میگیرن. این هم از اون جاهایی که باید نسبت بهش حساس بود. بله، لیست مفسدین حتما باید تو رسانه ها اعلام بشه بعد از اینکه مراتب قانونی اخلاقی رعایت میشه، بعدم باید پاش بیستیم و این و پاسخگو باشیم که این آقا چی بود و کجا بود. نمیدونم دوستان نیکی کدی اینا رو شنیدن یا نه، اینا کسایی بودن از مستشرقین غربی که همزمان با انقلاب شروع کردن روی انقلاب اسلامی تحلیل نوشتن. خودشون اعتراف کردن ما گیج شدیم، بالاخره نفهمیدیم انقلاب اسلامی با کدوم مدل از مدل‌های موجود عالم، مدل‌های مادی عمل میکنه. آیا اینو مقایسه کنیم با انقلاب روسیه؟ آیا مقایسه کنیم با انقلاب فرانسه؟ آیا مقایسه کنیم؟ هر جا رفتن میبینن که یه جاهایی تفاوتایی داره و نمیتونن تحلیلش بکنن. دوستان ببینید، چون امام در ذیل کلیشه های مادی غرب و شرق حرکت نکرد، گفت من مأمور به تکلیفم، این نتیجه بسیاری از اینا رو که در حد تحلیل تفسیر تاریخ و مسائل سیاسی اینا رو گیج کرد و به بنبست رسوند و دچار تناقض شدن. میگه که این شورش ها و تظاهراتی که در انقلاب اسلامی شد، انقلاب 57، به اصطلاح داخل ایران و خارج ایران که تحلیل میکردیم مسائل رو، این نظر رو داشتیم که این نهضت به هدف نهاییش همینه که رژیم رو تغییر بده، بالاخره شاه بره یا با یک اصلاحاتی بمونه یا بره، بعد دیگه کار اینا تمام میشه، یعنی انقلاب اونجا تمام میشه و رسید میدن و تحویل میگیرن و میرن پی کارش. به خصوص که وعده های مو آخر کار شاه میداد که آقا انتخابات آزاد میکنیم و اینا و از این قبیل مسائل. و به خصوص که گفتن خود اطرافیان امام، بعضیاشون گفتن بعدن که ما تصور نمیگردیم شاه به این زودی سقوط بکنه، بنابراین خیلی فراتر از توقع ما اتفاق افتاد. خب وقتی فراتر از توقع ما اتفاق افتاده، پس دیگه چی میخوایم بعد از سال 57 که دیگه حکومت سقوط کرد و به دست ما افتاد؟ ولی بعد دیدیم که شخص رهبری و بدنه انقلاب تزشون رادیکالیزه کردن فزاینده و بیش از حد انقلاب اسلامی است. یعنی بعدن معلوم شد که اصلا اینا هدفشون فقط تغییر رژیم شاه نیست، اینا در مورد سبک زندگی و ساختار اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل و دانشگاه و نگاه به علم و علوم انسانی و علوم اجتماعی و تکنولوژی و این حرفا، در مورد همه اینا ظاهرا این مکتب تئوری داره، توصیه داره، خط داره، هدف داره. مسئله یک انقلاب ساده و ساده‌لوح و ابتدایی نیست که بگه خب رژیم عوض شد تموم شد، یه عده آدمای رفتن یه کسای دیگه اومدن به جاشون. نه، اینا دنبال یه تمدن سازی ان. با هیچ کدوم از مدلایی که فیلسوفان سیاسی در غرب و شرق تحلیل کردن از چپ تا راست، تو هیچ کدوم از این مدلا انقلاب اسلامی ایران رو نمیشه جا بدم. هر جاش یه جای جامدی یه شاخصایش موافقه، یه جایش میزنه بیرون و او الگو رو میشکنه. تو کلیشه های ما جا نمیشه. بعد رو دو تا الگو و کلیشه حساس میشه، تو این دو تا الگو باز به اینا نزدیکتره و مقایسه میکنه انقلاب اسلامی رو با مشروطه، انقلاب مشروطیت. میگه اولا هر چه تلاش میکنیم ما کارای امام رو، انقلاب اسلامی رو با معیار چپ یا راست تقسیم بندی و تحلیل کنیم، دیدیم نمیشه. یه جایی میبینی شعارای امام، شعارای انقلاب اسلامی چپه، از چپا چپتره. یه جایی میبینی از راستایی که ما میگیم راست، باز راستره. نفهمیدیم این چپه یا راسته. برای که کلیشه ها، یعنی میخواست کل ارزش‌های اسلامی و اهل بیتی انقلاب رو و امام رو، اینا رو توی قوطی کبریت چپ و راست قرار بده. چون که بعضی اومدن تحت تاثیر همینا جناهای انقلاب رو تقسیم کردن چپ راست، در حالی که این چپ و راست یه مبنای مادی داره، اصلا مبنای اسلامی نداره. پس اولا دیدیم اینا سر مرز سقوط شاه متوقف نشدن. این مشکل اول ما بوده در تحلیل انقلاب. مشکل دوم دیدیم که رادیکالیزه که شد، تندتر رفت، داره به ریشه های تمدن و تاریخ غرب و شرق توجه داره و برای کیلومترها اون طرفتر هنوز طرح و شعار و ایده داره. هی میگه نهضت ادامه دارد، او هم تا کی؟ تا انقلاب مهدی، که معلوم نیست مهدیشون هم کی میاد. معلوم نیست اینا مهدیشون کی میاد. میگن تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد. این پس این انقلاب تموم بشو نیست. با این انقلاب چیکار کنیم؟ نه محدود به ایرانه، نه محدود به زمان خاصیه. اینا ول نمیکنن، اینا ولکن نیستن، مثل بقیه انقلاب ها و شبه انقلاب ها نیستن. با ضوابط چپ و راستم میگه هرچی بررسی کردیم که خب اینا نساخته و نمیسازه و از معتقدن به اجراء دقیق و جزمی اصول ایدئولوژیک و مکتبی خودشون. در این حال دوگم و سطحی هم نیستن که سرشونو بنزن پایین مثل آدم های متعصب بدون عقل حرکت کنن. همین امام و انقلاب یه جاهایی میبینی یه جاهایی اهم و مهم میکنه، مصلحت نظام و اینا و قدرت انعطاف و مانور داره، کلش نمیندازه پایین، هم تو با کله بره تو دیوار. اهل یه انقلابیون، انقلابی متفکره، مثل این وهابی ها و تکفیری ها نیست، کلش نمیندازه پایین با کله میرن تو دیوار. روحیه‌شون روحیه خوارجه، خوارج هم همینطور بودن. خوارج آمدن به جنگ امیرالمومنین، امیرالمومنین با تاکتیک جنگی گفت یه کاری میکنم که اینا کمتر از 10 نفرشون میمونن، ما کمتر از 10 تا شهید میدیم. چون اینا سرشون انداختن پایین، هم تو انتحاری میان جلو، عقل تعطیله، ولی ما با عقل مبارزه میکنیم و میجنگیم. جنگ نهروان که تمام شد، از کل او چند هزار نیروی خوارج فقط 9 نفر از جبهه فرار کردن، زنده موندن و رفتن، که یکیشون همین ابن ملجم بود که مجروح شد و رفت. بعد آمدن از تعمیر ترور کرد، از تعمیر فقط 9 تا شهید داده. شما ببین چه جنگی بوده، درست جنگ عقلانیت در برابر حماقت بوده، ولی اونا هم انتحاری و اینا. تیپ خوارج مثل همین تیپ تکفیری ها بود دقیقا، اینا از این جهت کاملا شبیه همن. این میگن که این انقلاب اسلامی و امام ولایت فقیه هم این حالت هم نداره که سرشو بنزه پایین، هم تو بدون مغز بیاد جلو، که مثلا ما یه نفرمون بره 5 تا کارشناس بفرستیم یه انقلاب رو متوقف کنه، 100 تا کماندوشمون رو بفرستیم 10,000 100,000 از اینا رو کنترل کنن. نه، اینا برعکسه، اینا یکیشون میاد جلوی 10 تا 20 از ما با فکر و پیروز میشه. اینم خطر سوم. من خواهش میکنم دقت کنید، اینا آسیب، اینا اعترافات مخالفین این انقلابه که این مبنا رو قبول نداشتن. میگه نقطه دیگری که بود این که رهبر اینا این انقلاب ولایت فقیه محاسبه میکنه، در این حال که قاطع و انقلابی اما اهل تفکره، تو دام ما هیچ وقت قرار نمیگیره. ما تله پهن کنیم که این الان همینطوری مستقیم میاد تو دام ما، نه، میسته فکر میکنه، دور میزنه، بعد به ما دوباره ضربه میزنه. حتی عقب نشینی تاکتیکی موقت هم ممکنه بکنه، اما تسلیم نمیشه، شکست نمیخوره. من عبارت شدم اینن میگم، میگه از اون طرف نه فقط یک فرد ضد امپریالیست سرسختی است که با تنفر نسبت به آمریکا و اسرائیل حرف میزنه، به شدت نسبت به فقرا و محرومین نگرانه و به فکر اوناست و طرحهای انقلابی داره میده برای تامین مسکن رایگان و یا ارزان شهری برای مردم، تسهیلات رایگان دولتی برای مستضعفین و رفتارهای پوپولیستی و مردمگرای انجام میده. اینا این تعبیری که نیکی کدی در مورد امام به کار برده سال 57 بعد انقلاب 57 و میگه از این جهت این میتونه اینا تو توده مردم و بدنه پایین مردم و فقرا و اینا سربازگیری میکنه و یه ویژگی های توامان چپگرا و راستگرا هر دوشو داره. با ملاکای ما نه نقاط قوت چپ و نقاط قوت راست غرب رو داره، نقاط ضعف چپ ما و راست ما رو نداره. ببینید این همون چیزیه که امام ازش تعبیر کرد به ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت عقلانی فقیه، یعنی با توجه به اهم و مهم. از اون طرف خصلت بیگانه حراسی و بنیادگرایانه ای داره و نیروهای اجتماعی و مردمی و کارگزاران انقلابش رو سریع میتونه بسیج کنه، در حدی که تا اعلام میده، حکم میده، فتوا میده، یه مرتبه ده ها هزار، صدها هزار آدم میان تا پای شهادت. اینم خطرناکه. تو توده های دهقان و کارگران نیمه ماهر و خرد پرولتاریایی که ما میگفت فکر میکردن اینا سربازای کمونیسمن، اونا هم فکر میکردیم افسران سرمایه‌داری ان، همه اینا رو ساختارا رو به هم ریختن، تبدیل به جنبش خودکامه فاشیستی هم نشده و این تحول یک تحول جدیدی است و قابل پیش بینی نبود. برینتون یک الگوی داره راجع به کالبوت شکافی 4 انقلاب، کتابش هم هست، دوستان میتونن ببینن. میگه ما گفتیم شاید بر اساس این دوران ترمیدوری و تحولات انقلاب به ضد انقلاب و تبدیل انقلابی به محافظه‌کار و قدرت بعد از انقلابیا بیفته دست لیبرالا و اینا، شاید تو این چارچوب بیاد بیرون سقوط عنصر رادیکالیسم در دوره ترمیدور که اتفاقی بود که در انقلاب فرانسه به اصطلاح افتاده بود، میگفت تحلیل ما این طبق این تحلیل اینجوری بود، ما باید انتظار می‌داشتیم که اکثر مردم چون مدت‌های مدیدی شیوه غیر انقلابی زندگی کردن، زندگی راحت و تن پرور و بدون تعهد اجتماعی، یه مرتبه انقلابی که بشن با اون فشارهایی که به خصوص تو دهه 60 آمد، جنگ و تحریم و ترور و این حرفا که خب هنوز ادامه داره ولو نبو و شدت، این مردم وامیدن. میگه طبق این الگوی جامعه شناسی انقلاب ما گفتیم مردم وامیدن، نمیتونن بیش از حد بار سنگینی حاکمیت فضیلت و جمهوری عدالت و انقلاب رو تحمل کنن. و اون شعارهای امام رو که میگفت صدور انقلاب و جهانی و فقرا و مستضعفین و نمیدونم جنگ تا رفع فتنه از جهان و این حرفا رو نه تحمل نمیکنن. مردم یک سال دو سال این حرفا رو گوشم بعد میبینن به زحمتش نمیشه ول میکنن. و ما منتظر سقوط رادیکالیسم خمینی بودیم که به نوبه خود باید بعدش یه حکومت خودکامه یا نظامی و کودتایی میشد، چنان که در انقلاب فرانسه شد. گفتیم حتما اینجا هم مثل فرانسه میشه که جانشین دیکتاتور ناپلئون آمد، یا مثل انقلاب روسیه میشه که استالین آمد بعد از اون سیاست های اقتصادی به اصطلاح نب آمد، استالین آمد و خیلی خشن دیکتاتوری و چند میلیون آدم رو کشت. انقلاب فرانسه میدونید ده ها هزار نفر رو ظرف چند سال بعد از انقلاب زیر گیوتین تو خیابونا سرشون رو قطع میکردن. همینا که به ما میگن انقلاب شما خشن بود و فلان و اینا، کل مقامات رژیم شاه، او هم در حد هویدا و رئیس ساواک و اینا و خائنینی که اعدام شدن، تعداد اینا چقدر بوده؟ کل اینا تعدادشون 100 تا 200 تا در این حول و حوش، و هم اغلب جنایتکار. و خود انقلاب فرانسه که میگن شروع جریان لیبرالیسم و لیبرال دموکراسیه، ظرف چند سال فقط 60 هزار گردن رو با گیوتین تو میدونای پاریس قطع کردن. اینا استالین تو فرانسه بعد انقلاب کمونیستی چند میلیون آدم رو کشته برای که حکومتشون بمونه. بعد امام انقلاب اسلامی، امام در تمام این قضایا همیشه دفاع کرد. جنگ 8 ساله رو اونا شروع کردن، ما دفاع کردیم. ترور رو اونا شروع کردن، بعد اینا به مقاومت برخاستن. حتی قطع رابطه با آمریکا هم اونا شروع کردن، تحریما رو اونا شروع کردن، همه جا اونا حمله کردن. ببینید تمام اینا میگه خلاف پیش بینی های ما در آمد. میگه تا الانی که ما داریم این تحلیل رو میکنیم که این هنوز اواخر دهه اول آغاز دهه دوم انقلاب بوده، هنوز امام بوده، میگه هیچ کدوم از این انحراف ها و سقوط ها و سستی ها در انقلاب اسلامی در ایران اتفاق نیفتاده و ما منتظریم اتفاق بیفتد. منتظریم ایران شروع کنه روابط اقتصادی سیاسیشو با رژیم هایی که به لحاظ ایدئولوژیک با اونها درگیره کاملا عادی و کنه و تسلیم بشه. منتظریم که کل سیاست هاشو رها کنه، شعاراشو بذاره کنار. منتظریم جناح محافظه‌کار و لیبرال در حکومت ایران رشد کنن و نفوذ کنن. منتظریم اعلام کنن، اینا که میگم این عبارات چی؟ میگه منتظریم اعلام کنن سپاه پاسداران منحل شده، منحلش کنن، دادگاه های انقلاب رو منحل کنن. و اینا علامت ظهور ترمیدور آینده انقلاب ایران خواهد بود. ما منتظریم بگن آقا دوره انقلاب و نهادهای انقلابی دیگه تمام شد، ما میخوایم عادی بشیم و عادی سازی کنیم و یک تبیین اجتماعی اقتصادی از انقلاب ایران بشه ارائه داد بر اساس همین مطالعات عادی پدیدارشناختی امثال برینتون که خیلی عمومیت داشته در همه جنبش‌های اجتماعی در سراسر دنیا، ولی در انقلاب اسلامی با ولایت فقیه و حضور توده‌های انقلابی مردم و مستضعفین به خصوص، مدام اونچه که ما اونها رو علیت‌های اجتماعی اقتصادی می‌دونستیم شکسته و خرق عادت شده و چارچوب‌های ما به هم ریخته و تبیین‌های ما زیر سوال رفته و معلوم شده هر نظریه که راجع به اینا دادیم تا الان درست در نیامده. میخواستم بدانم تأثیر بانوان در سبک زندگی اسلامی چند درصد است و آیا حضور آنان در عرصه سیاست کمکی به جامعه خواهد کرد یا نه. بانوان حتما نقش بسیار مهمی دارن. ببینید شما فکر میکنید چرا هدف بیشتر تبلیغات کالاها معمولا خانواده و زنانن؟ برای که در پول درآوردن مرد بیشتر مؤثره، اما در مصرفش، نحوه مصرفش زن بیشتر تعیین کننده است. زن در خانواده تصمیم گیر اصلی است معمولا، در این که پولی که میاد تو خونه چطور مصرف بشه. اگه این بردش به سمت تجملات و اشرافیگری و چیزایی که غیر لازمه، خب این الگوی خانواده تبدیل میشه به الگوی جامعه، کل جامعه همینطوره دیگه. چون جامعه یک چیزی جدا از خانواده ها نیست دیگه، جامعه یعنی همین خانواده های ما و شما، رو هم میشه جامعه. بنابراین در این جهت حتما فعالیت سیاسی هم همینطور، متفاوت فعالیت سیاسی چه مرد چه زن باید جوری باشه که با سایر وظایفشون قابل جمع باشه، نه که همه کارش تعطیل بشه فقط اون بشه. فرمودن چرا بعد از انقلاب در همه زمینه‌ها پیشرفت‌های خیره کننده داشتیم، اما در مورد روش و سبک زندگی و اخلاق زندگی در جهاتی افول کردیم. حالا افول که نمیشه شاید گفت، اما درست پیش نرفتیم دقیق تره. یک علتش به نظر من اینه که تمام توجه ما رفت رو اینکه هی اثبات کنیم که آقا این انقلاب اسلامی که آمده به لحاظ علم و اقتصاد و زندگی و آسفالت کردن جاده و امکانات و اینا داریم کار میکنیم. متهمون نکنن که اینا انقلاب مذهبی هن و همش حرفای مذهبی و فرنگی و شعار و دعای توسل و اینایه، بالاخره زندگی مردم رو ول کردن. یه مقدار برای جبران این قضیه واقعا فشار اصلی انقلاب رفت روی آسفالت کردن جاده و پلسازی و خانه و مسکن و فلان و برق و آب و اینا، که البته لازم هم بود. انقلابی که به اسم دین میاد و میگه ما جامعه رو درست میکنیم به روشی در مسیر درست همه پیشرفتاش، خوبه در عمل امتحان بده. و این هم کار بزرگی بود، خدمت بزرگی بود. اگه ما فقط میشستیم حرفای اخلاقی و معنوی میزدیم انقلاب و میگفت آبتون و برقتون و جاده و مدرسه و بیمارستان و ایناتون به ما ربطی نداره، انقلاب زود سقوط میکرد. ای که تا الان مونده برای که جامعه مردم دارن میبینن بالاخره داره خدمات میشه. واقعا یکی از سریع ترین خدماتی که انقلاب بین انقلابا شده همین انقلاب بود. مقایسهش کنن با بقیه انقلابا، خیلی خدمت کردن در این 30-40 سال، خدمات مادی خیلی شد تو این 30 و چند سال. اما متاسفانه تو عرصه فرهنگ و تربیت که اتفاقا وظیفه انقلاب اسلامی ما و شما بوده، یه جاهایی تو یک سطوحی واقعا کوتاهی شده. این درسته و این رو باید جبران کرد. بعضی ها فکر میکنن مسائل فرهنگی مسائل تشریفاتی و حاشیه‌ایه، بعضی هم فکر میکنن مسائل فرهنگی با بودجه و ساختمون و اینا رو حل میشه، در حالی که اصل مسئله چیزی دیگه، اینا باید بیاد به کمکش. فرمودن دشمنان اسلام برای از بین بردن شورای اسلامی شبانه روز در حال کوششن و ما تبلیغات زیادی نداریم. ما ممکنه تبلیغات زیاد داشته باشیم به لحاظ کمی، ولی تبلیغات درست کافی نداریم. یعنی ما مشکلمون بیشتر در کیفیت سخن گفتن و تبیین، نه در کمیت. و الا به لحاظ کمیت بد نبوده. با توجه به شرایط فعلی جامعه برای داشتن تشکیل یک خانواده خوب چه کنیم؟ دیگه حالا یک بحث مفصلیه، اونا که تو حوزه خانواده تخصص دارن باید بحث کنن، بحث مهمی هم است. برای داشتن روح بزرگ چه کنیم؟ اینم باید استاد اخلاق و اساتید روحانی و معنویت بیارید. بنده خودم احتیاج دارم یه کسی به من بگه چجوری خودت اصلاح کن. چطور در مواجهه با مسائل اهم و مهم را تشخیص دهیم؟ اهم و مهم در هر موضوعی شاخصش عقل، وحی است و عقل. ترکیب و تعامل عقل و وحی به ما میگه که چه مسائلی به لحاظ مفهومی مهمترن. به لحاظ مصداقی هم تجربه و تخصص. هر کسی تو حوزه کار خودش میفهمه چی مهمتره چی مهم نیست. فهمیدن چرا در حکومت اسلامی الگوهای مناسب جامع در رابطه با این موضوعات مختلف ارائه نمی شود؟ مثلا الگوهای اسلامی در پوشش، رفتار اجتماعی، معماری و و و. این دقیقا سوال ماست. مخاطب این سوال حوزه است، مخاطب این سوال دانشگاهه، مخاطب این سوال رسانه های کشورن، مخاطب این سوال آموزش پرورشه. یقیه اینا رو باید بریم بگیره، باید این مطالبه رو کرد از حوزه، از دانشگاه، از اینا که آقا الگوهای عملی درست عرضه بشه و براش هزینه بپردازیم. البته اینا یک شبه هم نمیشه. با توجه به عملکرد دولت جدید در مسائل کنونی، وظیفه ما در سبک جدید زندگی چگونه باید باشد؟ این مسئله سبک زندگی به دولت‌ها خیلی مستقیم ارتباطی نداره. الگوها که روشن باشه، وقت باید دولت‌ها رو، هر دولت و مجلسی رو وادار کرد با امر به معروف نهی از منکر که تو این مسیر حرکت کنه، نه ضد مسیر. و آخرین سوال، فرمودن که اگر استعداد خاصی در وجود ماست میتونیم با کار کردن روی آن گوشه ای از جامعه را که در آن بخش از سبک زندگی تحت تأثیر قرار دهیم، با توجه به اینکه به لحاظ شرعی محدودیت هایی برای خانم ها هست و ورود تخصصی به این بخش ممکن است سبب شود از معنویات فاصله گیریم و غرق در دنیای مادی شویم، چیست؟ اولا ورود تخصصی به هیچ کاری باعث فاصله از معنویات و غرق در ماده شدن نمی شود، چون آدم میتونه یک کار تخصصی بکنه. معنویات و مادیات به نیت آدم مربوطه، به هدف و انگیزت مربوطه، نه به او شکل خارجی کار. ممکنه یک بنده دارم یک کاری میکنم، یک کسی داره ظاهرا مادی ترین کار رو انجام میده، ولی هدف خداییست، این کارش معنویه. ممکنه یک کسی هم قبر کنده رفته تو قبر نشسته داره یک سر نماز میخونه، ولی همین کارش مادی باشه، هدفش ریاست، هدفش خدا نیست. این میشه عین معنی، عین مادیت. پس مادی و معنوی بودن به اسم کارا نیست، به هدف ما از کاره مربوطه. این یک لحاظ محدودیت‌های شرعی برای خانم‌ها، محدودیت شرعی در کار خانواده و اجتماعی اینا باید رعایت بشه، حدود شرعی. بنا نیستش که اختلاط نامشروع و کارهای نامشروع باشه تا ما بتونیم کارهای اجتماعی بکنیم. اتفاقا هر جا این ضوابط شرعی رو ما رعایت نمی‌کنیم، یعنی اختلاط بی حساب کتابه، اتفاقا کارهای تخصصی علمی درست پیش نمیره. محیط میشه جنسی، محیط زن و مردی میشه، محیطی که زن و مرد هی به هم دیگه علامت جنسی میدن، اصلا کسی اونجا کار و علمی و کار تخصصی نمیکنه، همه هی نقشه میکشن دنبال یک چیزای دیگه هم دیگه. یه بخش مهمی از وقت و انرژی و حواس و استعدادشون میره صرف این که کی با کی باشه، با کی نباشه، کی چجوری باشه، او چجوری خودشو آرایش کنه، این چجوری او رو با اون رفیق شه، اینا تمام عمرت میذاره. اتفاقا یکی از دلایل که حجاب، چون بعضی اون آقا حجاب مانع پیشرفت جامعه است، پرسیدم چجوری مانع حجاب؟ اتفاقا حجاب عامل پیشرفت مادی جامعه هم هست، برای که وقتی حجاب نیست محیط و فضا و ادبیات و نگاه ها و اینا همه جنسی و سکسی و اینجوری میشه، شهوتی و این حرفا میشه، همش بخش مهمی از ذهن و وقت و کار و اینا میشه زمینه که بعد عواقب داره، دعواها، خشونتها، تجاوزها، انتقامهای جنسی، خانوادگی، کینه ها، فروپاشی خانواده ها، طلاق ها، هزار مصیبت میاد دیگه بعدش. اتفاقا او تمام وقتتو میگیره. حجاب برای زن و مرد که نگاه ها نگاه های انسانی باشه به هم دیگه، نه جنسی، نگاه جنسی هر کسی با همسرش فقط، اتفاقا این موتور پیشرفت جامعه است. چون دیگه توی یک محیط هم زن هم مرد میتونن کار کنن بدون اینکه اختلاط نامشروع داشته باشن، یا ذهن و وقت و چشم و حواسشون هی متوجه هم دیگه باشه، تمام حواسش اتفاقا متوجه کاره، اتفاقا متوجه کارشه. بنابراین اینا مانع پیشرفت نیست، بلکه عامل پیشرفته. السلام علیکم و رحمت الله.